نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه های اول هفته شنبه ششم آبان ماه. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای امشب تهیه کردند. بریم سراغ خبرها و مجله نیمه شب رو با همکارم مهداد میردامادی آغاز کنیم.
وقت اوقات شما خوش، شنونده گرامی. ماریانا راخوی نخست وزیر اسپانیا با اعلام برکناری دولت منطقه‌ای کاتالونیا میگوید پارلمان این منطقه نیز منحل و انتخابات پیش از موعد کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد. نخست وزیر اسپانیا که جمعه شب در واکنش به تصویب استقلال این منطقه سخن میگفت اظهار داشت وزیران کابینه دولت مرکزی امور اجرایی منطقه خودمختار کاتالونیا را به دست میگیرند. پارلمان کاتالونیا روز جمعه به طرح استقلال از اسپانیا رأی مثبت داد. کمی بعد سنای اسپانیا به دولت مرکزی این اختیار را داد تا با این اعلام استقلال مقابله کند. آقای راخوی در سخنرانی خود از دادگاه قانون اساسی کشور نیز خواست تا مصوبه پارلمان کاتالونیا را نیز بی اعتبار اعلام کند. در پارلمان منطقه‌ای کاتالان که 135 عضو دارد طرح استقلال بدون حضور اعضای احزاب مخالف به تصویب رسید. منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا قرار گرفته و بیش از 7,500,000 نفر جمعیت دارد. حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد که نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگه‌های کرد روز جمعه به توافقی برای برقراری آتش‌بس در شمال کشور دست یافتند. یک سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش به رهبری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که این آتش‌بس تمام نقاط منازعه که پس از همه‌پرسی استقلال شاهد تنش بین دو طرف بوده را در بر می‌گیرد. یک مقام حکومت اقلیم کردستان به خبرگزاری رویترز گفته است که آتش‌بس از ساعت 1 بامداد روز جمعه به مورد اجرا گذاشته شد و تاکنون از سوی دو طرف رعایت شده است. انفجار یک مخزن کوچک گاز خانگی در کوی رمضان شهر اهواز تا کنون دو کشته بر جای گذاشته و 2 تا 3 واحد مسکونی را نیز تخریب کرده است. به گزارش ایسنا، کیومرث حاجی‌زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در این باره اظهار داشت حادثه انفجار کپسول گاز در یکی از مناسل مسکونی کوی رمضان تا کنون 2 کشته و 4 مصدوم بر جای گذاشته است. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از احتمال وجود افراد دیگری در زیر آوار خبر داد و گفت عملیات آوار برداری همچنان ادامه خواهد یافت. یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران بعد از ظهر جمعه دچار آتش سوزی شد که بر اساس برآوردهای اولیه در این حادثه 8 نفر کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر علت اولیه این آتش سوزی نشت مواد آتشزا در یکی از واحدهای تختیر اعلام شد. فرماندار شهرستان ری ضمن اعلام مهار آتش به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفته که این حادثه 6 کشته و 2 مجروح داشته است. 5 زندانی زن در بحرین که با اتهام‌های سیاسی در زندان به سر می‌برند در اعتراض به بدرفتاری ماموران و موانع شیشه‌ای که مانع از تماس آنها با خانواده‌هایشان می‌شود دست به اعتصاب غذا زدند. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین در بیانیه اعلام کرد که 4 نفر از این زندانیان که در زندان مدینه عیسی به سر می‌برند روز جمعه در 4مین روز اعتصاب غذای خود نیازمند یاری پزشکی شدند. بحرین از سال 89 همزمان با آنچه بهار عربی خوانده شد شاهد مخالفت با حکومت و سرکوب مخالفان بوده است. مخالفان میگویند اکثریت جمعیت شیعه کشور با تبعیض حکومت سنی مواجهند، اما حکومت بحرین این مسئله را رد میکند و در مقابل ایران را متهم میکند که به ناآرامی ها در این کشور دامن میزند، اتهامی که تهران آن را رد میکند.
متشکرم مهداد میردامادی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. پس از اعلام استقلال کاتالونیا، نخست وزیر اسپانیا پارلمان کاتالونیا را منحل کرد.
در ائتلافی که داره احزاب نسبتا رادیکال تر خواهان این بودن که هر چه زودتر اعلام استقلال بشه و به خصوص سیاست آقای راخوی که در این میانجیگری حاضر نشد برخی ضمانت ها رو راجع به انتخابات آزاد بگیره.
انجمن فیزیک آمریکا جایزه 2 ساله ساخاروف رو به صورت مشترک به نرگس محمدی و یک فعال هندی اهدا کرد.
ایشون با صرف نظر کردن از موقعیت شغلشون، از درآمدشون و حتی از جدایی از خانوادهشون الان به 16 سال زندان محکوم شدن.
در کنار برنامه میزبان بیشتر میشنوید از رادیو فردا اگر همراه ما بمونید. پارلمان منطقه کاتالونیا با سرپیچی از فرمان دولت مرکزی اسپانیا به استقلال از این کشور رأی داد، اما کمتر از 1 ساعت بعد از این رأی‌گیری سنای اسپانیا هم طرح اعمال حاکمیت مستقیم دولت مرکزی مادرید بر کاتالونیا را تصویب کرد. بعد از آن بود که نخست وزیر اسپانیا پارلمان کاتالونیا را منحل کرد. در این شرایط نخست وزیر اسپانیا از سنا خواسته طرح او برای انحلال پارلمان کاتالونیا و برگزاری انتخابات جدید تحت اصل 155 قانون اساسی تصویب بشه. بشنویم در این زمینه تحلیل حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل را.
وضعیت حتما پیچیده تر میشه. در نظر بگیریم که تصادفا به لحاظ طبیعی هم الان به اصطلاح کاتالونیا در ظرف دهه‌های اخیر یکی از گرم‌ترین هواها رو در پاییز داره. به نظر میاد که خب فضای سیاسی هم در همین حالته. خب اصل 155 که تصویب شد و آقای راخوی قراره که حاکمیت کاتالونیا رو تحت حکومت مرکزی در بیاره، عملا تا حالا اجرا نشده بوده. شاید این قول یکی از نمایندگان اپوزیسیون پومادوس، حزب پومادوس، زیاد بی‌ربط نباشه که گفت این اصل یک چاقوی کوچک نیست که بشه باهش یک نیشتر زد، بلکه یک رسترا عرقی برقیه که خیلی چیزها رو میتونه ببره و خراب بکنه. از این جهتش واقعیش هیچ کس نمیدونه که به طور مشخص چه پیامدهای اجرای این از خواهد داشت. در نظرم بگیریم که خب آقای راخوی از دو سه سو زیر فشار بود. بگیریم از اینکه خودش هم اصولا آدم سرسختیه، در اینکه بحران کاتالونی به اینجا کشیده نقش مهمی داشته و خب از طرف ملی‌گراهای اسپانیا زیر فشار بوده، اتحادیه اروپا قویاً پشتش ایستاده بود که اصولا تبدیل نشه اروپا به یک باشگاهی که همه بخوان فرانسا تجزیه بکنن، دنبال استقلال باشن. و خب در این حال کاتالونیا به لحاظ اقتصادی هم یکی از قلب‌های تپنده این اسپانیاست، نمیتونه همینجوری رهاش بکنه این دولت مرکزی. از اون بر خب در کاتالونیا ما نگاه بکنیم آقای پوچدمون از 2-3 سال زیر فشار بوده، از طرفی خب نتیجه رفراندوم رو داشته، بعد در ائتلافی که داره احزاب نسبتاً رادیکال‌تر خواهان این بودن که هر چه زودتر اعلام استقلال بشه و به خصوص سیاست آقای راخوی که در این میانجیگری که دیروز تا دیروز جریان داشت حاضر نشد برخی ضمانت‌ها رو راجع به انتخابات آزاد بده و آمادگی به دیالوگ نشون نداد، مجموعاً کشون به اینجا که این برام نظام استقلال بکنه. یعنی به نظر میاد که هیچ کسی مشخصا نمیدونه که میخواد این اصل 155 چجوری اجرا بشه، به خصوص که دستگاه بوروکراتیک کاتالونیا حاضر به تبعیت از دستورات به اصطلاح دولت مرکزی نشه.
بله.
پیش از پیش مقاومت در کاتالونیا شکل بگیره و بریم به طرف تشنج‌های بیشتر.
آقای حسینی فرد، از این بحران در اسپانیا به عنوان یکی از عمیق‌ترین و جدی‌ترین بحران‌های سیاسی اسپانیا که از دهه 1970 میلادی به این طرف گذشته یاد میکنن، آیا از این به بعد میشه پیش بینی کرد که شرایط بیشتر به سمت خشونت و تنش ممکنه کشیده بشه یا اینکه زندگی مسالمت آمیزی ممکنه تقویت بشه؟
خشونت و تنش یه مقداری بعیده. در نظر بگیریم که اول خود کاتالونیایی ها کلن برغم اینکه نقش و سهم مهمی در اون جنبش جمهوری خواهی دهه 40 داشتن در برابر فرانکو، ولی کلن زیاد اهل خشونت و قهر نیستن، تو همین تا حالا هم نشون دادن. و در این حال از اون بر دولت اسپانیا هم با توجه به معیار و مقیاس‌های اروپایی به سادگی نمیتونه دست به اعمال قهر بزنه. در نظر بگیریم که خود آقای تاسک رئیس شورای اروپا که همین الان واکنش نشون داده به این اسم تصویب اصل 155 در مجلس‌های اسپانیا، اعلام کرده که ما خواهانیم که دولت اسپانیا بیشتر از طریق استدلال جلو بره و به هیچ وجه دست به قهر یا خشونت نزنه. این که حالا کلن قهر و خشونت پیش بیاد به رفتار دو طرف البته بستگی داره، ولی میشه گفت که هر دو طرف مرز و محدودیت هایی دارن که به این سو کشیده نشن. میشه گفت که بیشتر مقاومت مدنی و بوروکراتیک ممکنه شکل بگیره و خود دولت اسپانیا اگر تدبیر خاصی نشون نده میتونه پیش از پیش آب به آسیاب استقلال طلبان بریزه، اگر بخواد دیالوگی انجام نده و از اون بر سیاست های پیش نبره که شکاف در میون استقلال خواهان کاتالونی رو به سبب جریان بیاندازه. مجموعاً بسیار پیچیده شده، همونطور که گفته شد تا حالا از 155 اصولاً در اسپانیا به اجرا در نیومده، برای اولین بار و طبیعتاً خب مشکلات خاص خودش هم خواهد داشت.
بله، درباره آخرین وضعیت کاتالونیا شنیدید و اینکه پارلمان منطقه‌ای کاتالونیا با سرپیچی از فرمان دولت مرکزی اسپانیا به استقلال از این کشور رأی داده و حالا نخست وزیر اسپانیا پارلمان کاتالونیا رو منحل کرده. نظر حبیب حسینی فردو شنیدید، تحلیلگر مسائل بین الملل.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا برای دومین روز پیاپی یک قانون تحریمی رو تصویب کرده که هدفش مقابله با اقدامات ایران در منطقه است. این قانون در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب شده که غرب منتقد اون هست. جزئیات رو از نادر صدیقی بشنویم.
سرانجام بامداد پنجشنبه تحریم‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران با 423 رأی موافق اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات این مجلس تصویب شد. در جریان رأی‌گیری تنها دو رأی منفی به ثبت رسید. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ امور خارجی مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای گفت که این مصوبه در واقع تحریم‌های موجود علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را گسترش می‌دهد و از دولت می‌خواهد تا تحقیقات دامنه‌داری را برای شناسایی و تحریم شبکه کمپانی‌ها، بانک‌ها و اشخاص حقیقی در ایران و خارج از ایران انجام دهد. شرکت‌ها و کسانی که به برنامه‌های موشکی و تسلیحات متعارف ایران کمک می‌کنند شامل تحریم‌های جدید خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران برنامه موشکی خود را یک برنامه تدافعی نامیده و در مورد حضور نیروهای سپاه در سوریه هم همواره مدعی شده که به دعوت رسمی دولت این کشور صورت گرفته و این نیروها صرفاً وظیفه مشاوره دارند. آقای رویس گفته است که اجرای توافق اتمی برجام باید به طور کامل و دقیق صورت گیرد و ایالات متحده باید به مجموعه دیگری از تهدیدها تمرکز کند. او روز دوشنبه در نشست یک روزه انستیتیو هدسن نیز بر روی این نکته تکیه کرد.
The US has got to respond to the full range of threats from Iran, not just their nuclear program.
آقای رویس گفت ایالات متحده باید به مجموعه کاملی از تهدیدهای ایران و نه تنها برنامه اتمی توجه کند، چرا که ما در سوریه و عراق شاهد حضور نیروهای قدس سپاه پاسداران هستیم که زیر پوشش پیکار علیه گروه خلافت اسلامی به کشتار وسیعی از مردم دست می‌زنند. در همین حال حزب الله نیز در مناطق شمالی و مرزهای خاوری سوریه اعمال مشابهی مرتکب می‌شود. به این ترتیب دولت ایران نه تنها برای بی ثبات کردن منطقه همچنان در پی سلاح‌های متعارف است، بلکه به دنبال موشک‌های بالستیک قاره‌پیماست. رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از سیاست راهبردی جدید دولت دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران استقبال کرد و گفت این همان پیامی است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به طور مشترک در کمیته امور خارجی مجلس آن را تکرار کردند. مجلس نمایندگان آمریکا برای مقابله با آنچه که تهدیدهای جمهوری اسلامی نامیده می شود دو گام مهم برداشته است. در این زمینه براد شرمن از اعضای ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان می گوید که نخستین گام اعمال فشار علیه حزب الله لبنان و به گفته او نمایندگان تروریست حکومت ایران در منطقه از طریق تصویب تحریم های تازه بود و دیگری تحریم برنامه موشک های بالستیک قاره پیمای سپاه پاسداران.
As to Iran, we need the maximum sanctions.
the maximum enforcement of nuclear restrictions and the maximum international support.
براد شرمن گفت که برای مقابله با ایران بیشترین تحریم ها، بیشترین فشار برای اعمال مفاد توافق اتمی و بیشترین پشتیبانی جهانی لازم است. او افزود آمریکا می تواند بیشترین تحریم ها را علیه دولت ایران برقرار کند بیان که حتی اشاره‌ای به توافق اتمی داشته باشد. این عضو ارشد دموکرات مجلس نمایندگان افزود که در این صورت ما از پشتیبانی اروپا برخوردار خواهیم شد. هنگامی که به مسئولیت مستقیم تهران در کشتار 500 هزار سوری اشاره کنیم و یا اشاره به رفتاری بشود که حکومت ایران علیه مردم این کشور دارد، در ارائه دلیل هیچ گونه کمبودی وجود نخواهد داشت. در گسترش تحریم‌ها که به دنبال دعوت دونالد ترامپ از جانب کنگره در برابر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، تحریم‌های دیگری در زمینه‌های دیگر مانند نقض مداوم و آشکار حقوق بشر در ایران مد نظر است. مایکل مک‌کال، رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان و از اعضای کمیته امور خارجی، از جمله نمایندگانی است که بر امر حقوق بشر در ایران و گسترش افراط‌گرایی در خاورمیانه تکیه می‌کند و می‌گوید: آقای مک‌کال میگوید که پیشینه افراط‌گرایی به سال 1979 میلادی و به عبارتی 1357 خورشیدی باز می‌گردد که ایدئولوژی اسلامیست‌های رادیکال سر بلند کرد و انقلاب در ایران یک شیعه ظالم و ستمپیشه و حکومتی مذهبی را به قدرت رساند. مایکل مک‌کال افزود که در همان سال پدیده تاریکی افراط‌گرایان سنی در عربستان و سایر کشورهای عربی نمایان شد و به نظر می رسید که زمان به عقب برگشته است. به امروز 38 سال پس از این رویدادها و 16 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر، گستره تهدید همچنان نمایان است. به هر حال مصوبه های مجلس نمایندگان برای قانونی شدن باید به تایید و تصویب سنای آمریکا و توشیح رئیس جمهوری این کشور برسد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران توسط جمهوری اسلامی چه دلیلی دارد؟ آیا خبرنگاری جرم است؟
حرکتی که جمهوری اسلامی در مقابل روزنامه‌نگاران کرده غیر از این ثابت نمی‌کنه که واهمه داره از حقیقت، از اطلاع رسانی، از دید بی بی سی. این یک اقدام تنبیه جمعی و صرفاً به دلیل کار روزنامه‌نگاری و هیچ جرمی دیگه‌ای هم وسط نیست.
این فشارها روی رادیو فردا هم بوده و هست. ما امسال چندین مورد تهدید به قتل دریافت کردیم و حتی موردی داشتیم که بستگان یکی از همکاران ما در درون ایران اونها تهدید به انتقام جویی و قتل شدن.
طی 6 سال گذشته دست کم در هیچ کدام از کشورهای جهان این گونه تهدیدهایی نشده و این گونه اقدامهای قضایی و یا تعقیب قضایی علیه روزنامه نگاران آن هم با این شکل جمعی، یعنی مجازات جمعی، انجام نشده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله، شنبه این برنامه رو خواهید شنید اگر از همراهان رادیو فردا باشید. انجمن فیزیک آمریکا جایزه 2 سالانه سخاروف خود رو مشترکاً به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و فارغ التحصیل رشته فیزیک جامعه داد که همچنان در حبس هست، و همینطور راوی کوشیمانچی از انجمن توسعه هند اختصاص داد. در بیانیه انجمن فیزیک آمریکا آمده این جایزه به دلیل رهبری در فعالیت‌های مرتبط با صلح، عدالت و لغو مجازات اعدام و تلاش‌های بی‌قید و شرط برای ترویج حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران به نرگس محمدی اعطا میشه. وقتش خمسه‌پور در این باره با امیرحسین گنجبخش، عضو انجمن فیزیک آمریکا در واشنگتن گفتگو کرده.
دو تا جایزه ساخاروف وجود داره. یکی اونی که پارلمان اروپا میده و سال 2012 از ایران خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی گرفتن، و این جایزه ساخاروف که توسط انجمن فیزیک در امریکا به کسانی داده میشه که در رشته فیزیک یا مهندسی فعالیت میکردن اما مثل ساخاروف حاضر شدند که از موقعیت شغلی خودشون برای دفاع از حقوق بشر صرف نظر کنند. بد نیست یک یادآوری بکنیم که آندرو ساخاروف پدر بمب هیدروژنی شوروی بود و جالبه که سال 1953 جایزه استالین رو برد به همین منظور، 1956 جایزه لنین رو برد و بعد از اون تبدیل به یک مخالف و کسی که مظهر دفاع از حقوق بشر و مخالفت با ترور سوسیالیستی که مظهرش حکومت شوروی بود قرار گرفت و از این بابت به عنوان کسی که حاضر شد از اون همه نعمات و قدرت و ثروتی که میتونست براش ایجاد بشه صرف نظر بکنه. خانم نرگس محمدی هم در همین راستا جایزه رو مسلماً دریافت کردن. ایشون با صرف نظر کردن از موقعیت شغلشون، از درآمدشون و حتی از جدایی از خانوادهشون الان به 16 سال زندان محکوم شدند و در دفاع از آزادی بیان، مخالفت با مجازات اعدام و حقوق کودکان هستند و از این بابت من فکر میکنم که بسیار انتخاب صحیح و درستی بوده. البته باید بگم که سال 2014 هم این جایزه به آقای امید کوکبی داده شد که همیشه که میدونید ایشون دانشجوی رشته فیزیک در تگزاس بودن و بعد از بازگشت به ایران دستگیر شدند و هنوز هم خبری از ایشون نیست.
بله، آقای کوکبی آزاد شدن، البته چند پیش، اما گویا ممنوع الخروج هستن. آقای گنجبخش، این جایزه که به طور مشترک به خانم نرگس محمدی جایزه امسال ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا اهدا شده، شامل چه چیزی است؟ آیا یک تندیس، آیا یک مبلغ نقدی، چه چیزی رو شامل میشه؟
مسلماً تندیس یا یک لوحه خواهد بود. این رو هر دو سال یه بار چون این جایزه داده میشه در پنجم تا نهم ماه مارس 2018 در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد که مسلماً مجموعه ای از جوایز، مجموعه ای از آخرین تحقیقات در فیزیک هست و ما امیدواریم که بتونیم با یک کمپین خواستار آزادی خانم نرگس محمدی و خودشون بیان و این جایزه رو دریافت کنن.
آقای گنجبخش، شما عضو انجمن فیزیک آمریکا هستین به عنوان پژوهشگر ارشد در بیوفیزیک. آیا آماری هست که در انجمن فیزیک آمریکا چه شماری از پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در این رشته عضویت دارن؟
آمار دقیقی نیست ولی خیلی هستن. ببینید دو صورته، یکی پژوهشگران ایرانی تبارن که اونها به هر حال در دانشگاه های امریکا هستن و تعدادشون خیلی زیاده. یک سری پژوهشگرانی هستن که در ایران هستن ولی من میدونم که تعداد دانشجویان و پژوهشگران ایرانی تبار خیلی زیاده، یعنی در مؤسسات مختلف خیلی زیاده.
و آیا این اعضا در انتخاب برندگان جوایز سالانه انجمن فیزیک آمریکا نقش دارن؟
نقشش به این صورت هستش که شما میتونید کاندید بکنید یک نفر رو، کمیته که انتخاب میکنه اعضاش روشنه و در اون کمیته هیچ ایرانی نیست، ولی مثلا منم میتونم نامینیت بکنم یک نفر رو، بگم که من میخوام خانم نرگس محمدی رو به عنوان برنده جایزه یه سال آینده معرفی کنم. معمولا تعداد زیادی میاد و اون کمیته انتخاب میکنه.
امیر حسین گنجبخش بود، عضو انجمن فیزیک آمریکا در واشنگتن. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد جایزه دو سالانه ساخاروف از سوی انجمن فیزیک آمریکا که از جمله به نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و همینطور فارغ التحصیل رشته فیزیک جامدات اهدا شده.
میخواستم روز 7 آبان روز کوروش رو به مردم ایران تبریک بگم. واقعا پدر ماست. ما باید ثابت کنیم به جمهوری اسلامی که دین و پیغمبر و بهشت و جهنم و اسلام، اینها همه حربه ایست که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده میکنه. ایرانیان عزیز، باید جمهوری اسلامی رو از اون صندلی بالایی که نشسته به پایین کشید.
آقای خامنه‌ای درباره برجام همیشه دو پهلو صحبت کردیم، به بزرگان و مسئولین و دوگانه صحبت کردیم، اما فریب دادید. اگر خوب شد که خوب شد، اگر بد شد میگید که گفتم که اینجوری نمیشد. حال دیگر نه مردم میتونی فریب بدی دو پهلو صحبت کنی، نه ترام. ترام کسی هست که شما رو بردارد، یعنی آمده که شما رو بردارد. مثلا اینو مطمئن باش.
راجب ملی گرایی و نجات پرستی میخواستم یک عرض کوتاهی بکنم. اینکه ملی گرایی با نجات پرستی کاملا فرق داره. نجات پرستی میگه نجات من بهترین نجاته و بقیه نجات ها نجات پستی هستن و ما برتریم و بقیه بدترن. اما ملی گرایی میگه آقا جون هر نجات و هر قوم و این و طایفه در این کشور محترمه و همه نجات ها محترم هستن و دست دوستی به تمام ملل دنیا دراز میکنه.
میخواستم بگم لجبازی آقای خامنه‌ای با سلام جنبش سبز لجبازی با مردم ایرانه. در واقع آقای خامنه‌ای میخواد مردم ایران هیچ حساب کنه، ولی اینطور نیست. مردم ایران با تمام نیرو از سلام جنبش سبز آقای موسوی آقای کروبی حمایت میکنن. در لجبازی آقای خامنه‌ای هم هیچ گونه مفهوم و هیچ گونه پیامدی برای مردم نداره و هیچ گونه ارزشی نداره.
رژیمی که ترس و حراس داشته باشد به واسطه جمع شدن مردم به خاطر یک روز تاریخی کشورش به بترسد، اون هم به طور صلح، میخواهم دیگه اصلا این رژیم وجود نداشته باشد انشاءالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما صداتون رو ضبط کنید و بفرستید @فرداگرام. اما از یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران بشنویم که نویسنده پیشکسوتی بود و آثارش برگرفته از زندگی مردم تهی‌دست جامعه بود و ده عنوان کتاب و کار پژوهشی در حوزه ادبیات عامه داشت، اما درگذشت. از شهرام میریان بشنویم.
علی اشرف درویشیان زاده کرمانشاه است و از 16 سالگی ذوق و استعداد نویسندگی در او نمایان شد و به تدریج راه به دنیای ادبیات داستانی گشود. سیمین دانشور و جلال آل احمد از جمله نویسندگانی بودند که درویشیان را به انتشار آثارش تشویق و ترغیب کردند. از این ولایت نخستین اثر اوست که در 32 سالگی منتشر شد و سپس کتاب‌های آبشوران، فصل نان و همراه آهنگ‌های بابام و شمار بسیاری دیگر انتشار یافت. علاوه بر داستان نویسی در حوزه پژوهش در زمینه ادبیات عامه هم فعالیت داشت که از آن جمله می توان به انتشار فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من اشاره کرد. علی اشرف درویشیان همواره می گفت تمام داستانهایش برگرفته از تجارب شخصی اوست و موضوع و مضامین نوشته هایش بر حول و حوش زندگی مردمان محروم و تهی‌دست جامعه دور می زند. محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس هم در نوشته‌ای که روز جمعه منتشر شده از علی اشرف درویشیان به عنوان نویسنده مردمان تهی‌دست و نکبت زده لایه‌های ناپیدای جامعه ایران یاد کرده. علی اشرف درویشیان ضمن نگارش داستان و تحقیق در قصص و افسانه‌های عامیانه مردم عضو پروپاقرص کانون نویسندگان ایران بود و در هر بیانیه اعتراضی که این نهاد صنفی منتشر می‌کرد نام درویشیان هم به چشم می‌خورد. این نویسنده تازه از دست رفته در هر نشست و جلسه ادبی در داخل و خارج ایران همواره از آزادی اندیشه و بیان دفاع می کرد و در پایان یکی از همین نشست ها در آلمان در گفتگو با ما سانسور را به مثابه آفتی دانست که مانع خلاقیت هنری می شود.
سانسور روز به روزم بدتر میشه، زیرا یک سیستمی میخواد همه چیز را از دیدگاه خودش نگاه کنه و همه چیز را زیر سیطره و نفوذ خودش بگیره و ایدئولوژی خودش را فقط تبلیغ بکنه. در این دنیایی که کامپیوتر، اینترنت داره حرف اول را میزنه، البته دنیا همینطوری نیست. دنیا شتابان داره با کمک تکنولوژی و علم روز به روز جلوتر میره. الان ما میتونیم هر کتابی رو که دلمان بخواد از طریق اینترنت بگیرن. این سانسور مادر تمام مفاسدی است که در یک جامعه به وجود میاره، به خاطر اینکه حرف‌های واقعی، درد مردم، مشکلات، اینها را نمیشه بیان کرد در زیر نفوذ سانسور و بنابراین ملت بدبختی هم ناچار صدمه میبینه، آموزش پرورش صدمه میبینه، مردم درو میشن در چنین سیستمی. و الان همین وزارت ارشاد یا وزارت سانسور عده زیادی را استخدام کرده اونجا که کتاب‌ها را بخونن و آثار مردم را دستکاری بکنن و هضم بکنن. از یک رمان که 200 صفحه است 50 صفحه‌شو بردارن. آخه مگر میشه این طور چیزی؟ وقت این رمان دیگه به درد کی میخوره؟ تمام فعالیت کانون نویسندگان ایران بیشتر فعالیتش و تلاشش این بوده که ما سانسور قبل از چاپ کتاب نباشه و بعد از چاپ کتاب باید کتاب را نقد کرد، نه اینکه نویسندش از تو خیابان گرفت و برد خفه کرد. کتاب را با بررسی باید جواب بدی بهش. شعر که دیگه اصلا واقعا در جامعه ما خوانده نمیشه، تیراژی نداره. شعر جوان همینجوری ماندن، کارهاشان رو دستشان مانده، نویسنده‌های جوان هم همین.
علی اشرف درویشیان نویسنده پرکار 11 سال پیش برنده جایزه ویژه سازمان دیدبان حقوق بشر موسوم به هلمن حمد شد. این جایزه به نویسندگانی اهدا می شود که آثارشان همواره در کشور خود زیر تیغ سانسور قرار دارند. علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش در مورد علی اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران، سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
برای اولین بار در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در رده نوجوانان و جوانان، تیم کاتای دختران ایران برنده مدال جهانی شد. تیم کاتای دختران ایران مرکب از یگانه شاهپری، گلناز شاهزیدی و عرفانه مساح در مسابقه رده‌بندی در رقابت‌های جهانی اسپانیا بر صربستان پیروز شده و بر سکوی سوم ایستاد. این برای نخستین بار است که تیم کاتای دختران ایران در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان برنده مدال می‌شود. 14 سال پیش پسران ایران در همین بخش برنده مدال شده بودند. ایران تاکنون در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در اسپانیا یک مدال طلا، یک نقره و 4 برنز کسب کرده است. تیم بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران در مسابقات آسیایی هند در برابر دختران بسکتبالیست مالزی با نتیجه 85-68 شکست خورد و از رسیدن به فینال رقابت‌ها باز ماند. دختران بسکتبالیست ایران برای مقام سومی این مسابقات با یکی از دو تیم دختران هند یا قزاقستان بازی خواهند داشت. تیم بسکتبال با ویلچر بانوان ایران شکست‌های سنگینی را در برابر حریفان خود در مسابقات آسیایی چین متحمل شده است. 86-15 مقابل ژاپن، 108-8 در برابر استرالیا و 108-4 در پیکار با چین میزبان رقابت‌ها. خبرگزاری دانشجویان ایران می‌نویسد فدراسیون جانبازان و معلولان ایران به خاطر نتایج ضعیف تیم ایران از اعلام نتایج خودداری کرده است. 4 تیم در بخش زنان و 14 تیم در قسمت مردان در مسابقات بسکتبال با ویلچر آسیا شرکت کردند که در بخش مردان تیم ایران امروز شنبه در فینال برای مقام قهرمانی آسیا به مصاف تیم بسکتبال با ویلچر استرالیا خواهد رفت. و در تهران تیم فوتسال یا فوتبال سالونی مس سونگون در هفته 14 لیگ برتر فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران با پیروزی 5-3 مقابل تأسیسات دریایی صدر جدول را در اختیار گرفت. اما حمید بیغم سرمربی مس سونگون معتقد بود که این پایان کار نیست.
ما تونستیم برگردیم به سر جدول ولی کار هنوز تموم نشده. من گفتم مهم قهرمانی پایان فصله.
و رضا ناصری مربی تیم تأسیسات دریایی به برنامه ریزی سازمان لیگ فوتسال اعتراض داشت.
4 تا بازی قوی، خب بچه های من لازم بدنی کم میارن. الان بچه همون واقعا نمیکشیدن. 5 روزه بیش تو اصفهان بازی با گیت پاسا فشار به اون سنگینی. نه بهونه میخوایم بگیم. حالا 6 روز بعد باید بریم اهواز با اهواز بازی کنیم. آیا این برنامه ریزی درسته؟
در پایان هفته 14 این مسابقات در جدول 14 تیمی رقابت ها مثل سنگون با 35 و تأسیسات دریایی با 33 امتیاز اول دومند و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با 31 امتیاز سوم.
بله، خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با حبیب روشنزاده، آخرین بخش خبری که در مجله نیمه شب رادیو فردا پخش شد. ممنونم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، اما این مجله هنوز به پایان نرسیده و میتونید تا 25 دقیقه آینده همراه بشید با صادق سبا در برنامه میزبان که به سراغ یک نویسنده ایرانی رفته. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ای ما نسیم خاکسار است. آقای خاکسار از مهمترین نویسندگان ادبیات موسوم و ادبیات تبعید است که زندگی ایرانیانی را که بعد از انقلاب مجبور به ترک کشور شدند به تصویر می کشد. او نویسندگی را در دهه 40 شمسی همراه با فعالیت‌های سیاسی آغاز کرد. در سال 52 برای دومین بار در رژیم شاه در ارتباط با جنبش چریکی به زندان افتاد و در اوایل انقلاب همراه با زندانیان سیاسی دیگر آزاد شد. بعد از انقلاب هم بار دیگر زندانی شد و نهایتاً ایران را ترک کرد و با سختی فراوان خود را به هلند رساند. نسیم خاکسار حدود 30 اثر تاکنون منتشر کرده است، از جمله بقال خرزویل، بادنماها و شلاخا و کریستینا که بعضی از آنها به هلندی ترجمه شدند. او در هلند زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای نسیم خاکسار، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه ممکنه به من بگید که شما میخواییم برای مهمانی شامتون از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
اول سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در هر جا که هستند. منم مثل خیلی از میزبانهای شما برام خیلی دشوار بود این انتخاب، اما به هر حال از بین بسیاری از نامهایی که به ذهنم میومد 5 نفر رو که زمینه کارشون ادبیات و هنر و فلسفه است و باشون انس و الفت ذوقی و فکری دارم انتخاب کردم.
خب،
3 تا نویسنده رمان و داستانم، بهرام صادقی، غلام حسین ساعدی و فرانس کافکا. 2 نفر دیگرشون یکی تحلیلگر و اندیشمند فلسفه است، الکساندر کوژو، و نفر آخرم طراح و مجسمه‌ساز سوئیسی ایتالیاییه که اسمش از آلبرتو جیاکونتی.
من بعداً از شما میپرسم که توضیح بدید که این شخصیت‌ها چه اهمیتی برای شما دارن، چرا اینا رو می‌خواید دعوت کنید به مهمانی شام. ولی قبل از اون آقای خاکسار، میشه به من بگید که چه موسیقی دوست دارید برای مهموناتون پخش کنید؟
آره، برای موسیقی هم یه فکری کردم. 2 تا موسیقی هست که ازشون خاطره داشتم، هنوزم دارم و مورد علاقه هم بودن و هستن. یکیش موسیقی جازه که لوی آرمسترانگ خونده، و الا فیتزجرالد، They can't take that away from me. دومی هم بلوروه مال راول. ولی من به هر حال موسیقی جاز رو انتخاب میکنم، فکر میکنم مهمونه منم خوششون بیاد از این.
میشه برای من توضیح بدید که چرا از بین همه موسیقی ها این موسیقی برای شما جالبه؟ They can't take that away from me.
این دوتا موسیقی موسیقیایی بودن که من وقتی که اومدم توی تبعید بهشون گوش میدادم. اولش موسیقی راول بود که این اوائل که من شنیده بودمش اینقدر خوشم اومد، یکی از دوستای من اون موقع هم سیده و اینا نبود، رو نوار رفت اینو به واقع چندین بار روی یک نوار اینو ضبط کرد که وقتی من میخواستم بذارم اون نوار توی روشنش میکردم دیگه برای خودش یکی 2 ساعت میخوند.
بله.
بعدها علاقمند شدم به کار لوی آرمسترانگ، بازم من اینم برام خاطره داشت، برای که صدای این و حالتی که تو صداش بود منو میبرد تو جنوب و آبادان و اون شور و حرارتی که تو صدای لوی آرمسترانگ بود و این موسیقی بود.
No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams,
the way you sing all key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love.
حالا برگردیم به مهمانانتون. اول گفتید بهرام صادقی. بهرام صادقی رو چرا شما می‌خواید دعوت کنید؟
پیش از اون که درباره انتخابم از بهرام صادقی بگم، این موضوع باید بگم که انتخاب بهرام صادقی و غلام حسین صادقی و کافکا برای این بوده که کارهای این سه نویسنده یه وجه مشترک دارن. اونم مضحک کردن واقعیته، یا از یک واقعیت گرایی یک تصویر گروتسک میدن. حالا این واقعیت تراژیک باشه یا چیز دیگه مهم نیست، مهم اینه که این نویسنده اون رو با جلوه از کومیک و به صورت مضحکه برابرت میذارن. این موضوع رو من اخیراً، یعنی یک دلائلم که شد که این سه نفر رو دعوت کردم، داشتم رمان قصر کافکا رو میخوندم متوجه شدم. و این حالت مضحکه کردن تو داستانه بهرام صادقی هم جلوه بزرگی داره. نمونهش داستانی داره به اسم سراسر حادثه، توی کتاب سنگر و قنقومه‌های خالی چاپ شده. من این داستان اولین بار تو دهه 50 تو زندان خوندم، همراه تنی چند از دوستان. و بعد این ماجراهای این داستان، ساختارش، گفتگوی شخصیتاش واقعا برام کهنه نمیشن. هر بار با خوندن هر داستانی یا هر حادثه‌ای دو مرتبه اتفاقی برای من زنده میشن. یکی از دلایلی که گفتم سراغ بهرام صادقی این بود.
یعنی جنبه نگاه طنزآمیزش به مسائل اجتماعی برای شما جالبه، درسته؟
بله، هم نگاه طنزی داره به مسائل اجتماعی و هم حوادثی رو که باش احساس نزدیکی میکنم، حوادث سیاسی. مثلا همین داستان سراسر حادثهش تو یک شب زمستون رخ میده و میدونی که این فصل زمستون یا کد زمستون تو ادبیات داستانی و شعری ما همیشه اشاره‌ای داره به واقع وقایع بعد از کودتای 28 مرداد.
بله بله.
اگه مثلا نمونش زمستان شعر اخوان هست، توی داستان سراسر حادثه هم این داستان توی یک شب برفی رخ میده و یه عده جمع میشن توی خونه‌ای، ولی آدم‌هایی که اونجا جمع میشن کاملا پیداست که ماجراها و اتفاقات سالهای اون دوره‌ها رو در بعد از اون شکست اون دوره رو بررسی میکنه.
از آثار مهمش یکی همون سنگر و قمقمه‌های خالی که گفتی، یکی ملکوت دیگه، درسته؟
یکی ملکوت، کار خیلی زیادی داره برده، ولی مجموعه داستانه کوتاه اون خیلی معروف دارن و خیلی تأثیرگذار هم بود روی دیگرون. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams, no, no, they can't take that away from me. حالا در مورد مهمان دوم شما صحبت میکنیم، غلام حسین صاعدی، که اونم یه پزشک بود و کار نمایشنامه‌نویسی میکرد. صاعدی هم باز به دلیل طنز تلخی که تو کاراش هست انتخاب کردم. راستش این روزا وقتی به واقعیت‌های اجتماعی و این رخدادهای سیاسی که تو جهان رخ میده خوب نگاه کنیم، میبینیم پرن از دستمایه‌ای برای طنز و ادبیات طنزی. صاعدی نویسنده ای که خیلی تاثیرگذار بود تو ادبیات داستانی معاصر ما. نویسنده ای که تو زندگیش هم دوره کودتای 28 مرداد رو دیده بود و تجربه کرده بود، هم دوره بعد از اونه در دوره شاه. در دوره شاه هم زندان کشید، هم ناچار شد بیاد مهاجرت. تا زمانی هم که تو ایران بود با همه فشار سانسور به تلقی پلیس امنیتی با قدرت کار می‌کرد و می‌نوشت. به نظر من یک پارچه انرژی بود برای کار. متنوع بود کاراش. نمایشنامه می‌نوشت، داستان می‌نوشت، وقتی هم کم می‌آورد فکر و هم داشت می‌رفت سفر. راه می‌افتاد ده به ده، شهر به شهر می‌گشت تا از نزدیک زندگی مردم رو ببینه. زندگی صاعدی زندگی تلخ روشنفکر نویسنده ایرانیه. در بدری، زندان، تبعید، اینا مشخصه زندگی اوه. آینه زندگی کاراش که هم چهره نویسنده یک نسل پیش از خودش مثل صادق هدایتی میتونیم ببینیم توش و هم نسل بعد از خودشو.
بعضی از کاراش به فیلم هم تبدیل شد، مثل مثلا گاف.
گاف این کارشه. بعد یه داستان خیلی کوتاه داشت به اسم آرامش در حضور دیگران که تقوای اونو باز ساخت، بعد دایره مینا هست که بر اساس یکی از کارهای ساعدی ساخته شده که فکر کنم مهرجویی ساخته اون رو.
شما که شخصا میشناختیدش آقای ساعدی رو چطوری یافتید؟ چه شخصیتی داشت؟
تو وجود ساعدی یک انرژی برای کار بود، پر از تلاش بود. این واقعا آدمی نبود که یه جا بشینه. من بار اولی که اونو دیده بودم توی آبادان، بار دوم توی تهران دیدمش. اون موقع همراه سعید سلطانپور با هم دیگه رفتیم تو مطبش. هم موقع که ما رفتیم پلوش، تازه هم از یکی از بازجوییاش اومده بود اونجا ننشسته. تا ما رفتیم و نشستیم اونجا، شروع کرد به صحبت کردن درباره کاراش، آشناییش با مردم، نمیدونم از حتی جریان بازجویی خودش هم تو ذهنش داشت کار میکرد که تبدیلش کنه به یه داستان، به یه کار نوشتنی. و این حالات و این چیزی که از خودش نشون میداد به نظرم خیلی جنبه خیلی مهمی بود توی وجود ساعدی.
Still I always, always keep the memory of yours. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing
it, boys. به یک نویسنده دیگر که یکی نویسنده چک آلمانی، فرانس کافکا. بله. در مورد کافکا برای ما بگید آقای پاکس.
بله. واقعیت اینه که من تازگی ها قصر کافکا رو برای چندمین بار خوندم. به این بار آخر که میخوندم، خوندنم یا خوانشم از این رمان با دفعه پیش کاملا متفاوت بود. از اون اول رمان احساس کردم نمیتونم از تصویرهای گروتسکی که کافکا از آدمها و واقعیت پیرامون شخصیت اصلیش که این مساکاه بده دچار شگفتی نشم، به بعد قاقا نخندم. کافکا در این کار چنان مضحکه ای از واقعیت میسازه که بی نظیره. ورود خود که به دهکده که قصد درش جا داره، گفتگوش با صاحب میمونخونه پسر کاخدار قصد، بعد پیدا شدن دستیاراش که در واقع دستیاره قبلی او نیستن، همینطور که جلو میری یه فضایی در پیوند آدم ها ساخته میشه که همه اینا نشون میده که انگار برای شناخت واقعیت از طریق ادبیات کمتر قالبی به پای قالب طنز میرسه. راستش برای من همیشه به ویژه در موقع نوشتن داستان این پرسش پیش میاد که این جهان را، این هستی را، این موضوعی که ذهنم را با خودش مشغول کرده چگونه میشه تعریف ازش دست داد. خب ادبیات پیشنهادهای خیلی زیادی برامرت میذاره، یکی از اونا قالب طنزه. من وقتی که قصر کافکا رو میخوندم این بار با این نگاه شک داشتم واقعا که این نظرم درباره این رمان و مزرکه که داره میسازه واقعی باشه، اما همینطور که جلو رفتم به بیشتر ماجراها رو پیوندشون دادم به هم دیگه، شکم برطرف شد. اون وقت رفتم جستجو کردم، بعد به یه متنی برخوردم به انگلیسی که کندرا نوشته بود. کندرا درست به همین نکته تاکید داشت که خنده دار بودن و کمیک بودن تو کار کافکا خیلی مهمه. و نقل میکرد از یکی از دوستای کافکا که جایی نوشته شده بود که کافکا وقتی خودش داستاناش میخونده برای دوستاش، خودش و دیگران شروع میکردن با کاخا خندیدن. و این خیلی جالبه. از جمله داستان محاکمش، یه صبح زود یکی رو بازداشت میان بازداشتش میکنن. اون صحنه‌ای که فقط برای ما تراژیکه یا گاهی وقتا نمادینه برای یه چیزهای دیگه، برای خود کافکا اصلا مضحکه واقعیت بود.
ولی خود کافکا گویا زیاد دوست نداشت که آثارشو مردم بخونن، برای اینکه تو جایی که من یادمه مثل که حتی گفته بود که بعد از او تمام آثارشو بسوزونن.
آره منم اینا رو خوندم. من بیشتر واقعا این گفتم هم صحبت اولم هم که با هم کردیم، من یکی از دلایلی هم که این ستاره انتخاب کردم به این خاطر بود که کافکا رو که داشتم میخوندم، بعد یه دفعه علاقه من شدم که بعد دو مرتبه دورید بزنم روی همین، یعنی به یادم اومد به باقی کار برام صادقی یادم اومد، ساعدی یادم اومد.
بله.
بعد لفه متوجه شدم که چقدر قالب طنز برای بیان واقعیت‌های جامعه ما، یه دنیای کنونی ما، چقدر قویه و چقدر مساعده و خوبه، مناسبه. اصلا
من فکر کنم ایرونی‌ها مدیون صادق هدایتن برای شناختن کافکا در ایران، درسته؟ اولین بار صادق هدایت اون ترجمه کرد.
هدایت اولین کسی بود زمینه که داستانای کافکا رو ترجمه کرد. مقدمه خیلی خوبی هم داره به اسم پیام کافکا که میگشایه به واقع یک فصلی رو برای یا کتابی رو باز میکنه برای شناختن کافکا تو برای ما.
فکر میکنید کافکا و هدایت در مورد بدبید بودن به جان، یأس فلسفی به اصطلاح، اشتراک داشتن دیگه هر دو؟
من خیلی علاقمند نیستم واقعا که حتما این چیز و این بچسب به هم به هدایت یا به هم به کافکا بچسبونم، میدونی؟ یعنی خیلی سخته به یکی بدبین بودن یا خوشبین بودن بذاری، بیشتر جستجوی اینا و نگاه اینا برای من جالبه.
حالا میریم به سراغ مهمان چهارم شما. این یکی فیلسوف و تحلیلگر فلسفه است، الکساندر کوژو.
واقعیت اینه که خوندن یک کار از این فیلسوف من رو به خوندن فلسفه علاقه‌مند کرد. سال 50 یا 51 بود که من خدایگان بنده او رو که تفسیری است بر یک بخش از کتاب پدیدارشناسی روح از هگل خوندم. این کتاب رو حمید عنایت ترجمه کرده بود به فارسی. خوندن این کتاب یه نگاه تازه‌ای داد به من برای خوندن متن‌های فلسفی و ادبی. تنها کتابی هم که خوندم از الکساندر کوژو همین یه کتاب بود، کار دیگه من ازش نخوندم. اما همونطور که گفتم این کارش منو علاقه‌مند کرد به خوندن کتاب‌های فلسفه، بخصوص خوندن اون چیزی که از هگل به فارسی ترجمه شده بود. واقعیتی که من فلسفه رو دوست دارم. فلسفه آدم رو به جهان دیگه‌ای می‌بره، یه دید تازه‌ای به آدم میده برای نگاه کردن دقیق به جهان، و کمک می‌کنه حتی برای خودم، من میگم برای خود به من خیلی کمک میکنه که درک درستری پیدا کنم اون متنایی که میخونم، به ویژه متنای ادبی. من میتونم بگم بدون آشنایی با فلسفه و خوندن کارهای فلسفی از جمله کارهای هگل، همین کتاب به ظاهر کوچک الکساندر کوژو مشکل بود این نگاهی رو که اکنون دارم هنگام خوندن متنای ادبی داشته باشم.
ترجمه آقای عنایت هم حتما کمک کرده به اینکه ما بهتر. آقای عنایت به حال یادشون گرامی کارهای مهمی کردن در ترجمه. میریم حالا به مهمان آخر شما، آلبرتو جیاکومیتی که مجسمه سازه. شما علاقتون به جیاکومیتی چیه؟
با کارهای جیاکومیتی وقتی در ایران بودم، از سالهای پیش از زندانم، از طریق عکساش، عکسایی که در می اومد از مجسمه هاش تو نشریات ادبی و هنری منتشر می شد اون موقع ها، آشنا شدم. اون وقتا یادم بحث سر این بود که آدم های او نیست همه لاغر و خشک و استخونی ان، یه تجسمی هستن از آدم های گرسنه کشورهای جهان سوم، آدم های کشورهای فقیر و استثمار شده. من هم به این باور بودم. حالا نظر دیگه هم دارم. اینجا در موزه در هلند در شهر آرنم چند تا از کارهای بزرگ او هست. من هر وقت میرم اونجا مدت‌ها میسم نگاهشون میکنم. به نظرم میاد جیاکومیتی کوشش کرده هرچی بار اضافیه که بار ابژه شده، این بارای اضافی رو کم بکنه، از ابژه درش بیاره. برای همین هم لاغر و باریک و استخونی هست. میگه انگار میخواد از زیر این بارای اضافی اون رو بیرون بیاره، از سنگینیشون کم بکنه، وزنشون رو کم بکنه، و نیز حجمشون رو که فضای زیادی رو اشغال نکنن. من بین کار او و این نگاه یکی از نویسنده‌های ایتالیایی، ایتالیان کالوینو، نمیدونم، کتابی داره به اسم شبی از شب‌های زمستان مسافری. بعد اون یه جایی خوندم ازش، البته الان به حافظ نقل از حافظه میکنم دقیق. اون میگه که نویسنده تو کار نوشتن میخواد از سنگینی این جهان بکاهه. به گفته اون جهان ما بیش از اندازه سنگین شده، نباید بار اضافی روش گذاشت. به بعد تفسیرش رو، تعبیر خودش از نوشتن خیلی جالبه، یا به نظر من اینجوری میخواد در توضیحش بگه، انگار نویسنده یا رمان وقتی مینویسه، فرض کن که یه از یه شخصیت، از یه آدم توی بیرون توی واقعیت اگه 70 کیلو 80 کیلو وزنشه، ولی وقتی توی داستان میاد تبدیل میشه به یک کلمه، یه اسم، و این خیلی سبکتره به روی یک صفحه کاغذ. به همین خاطره که اون داره میگه که کار ما اینه که از سنگینی جهان کم بکنیم. به بعد من فکر میکنم این هم میتونه یک زاویه نگاه جیاکومیتی باشه در نگاه کردنش به انسان، به جهان. نه فقط اون تعبیری که در سابق ما داشتیم که حتما یک نماد و تصویری از یک انسان جهان سومی، بلکه پشت این یک فلسفه هم انگار وجود داره برای جا کنتی.
بسیار خوب، حالا مهمانانتون که خب معلومن، حالا من بخواستم بپرسم از شما که شما به اینا میخواین چه غذایی بدید آقای خاکسار؟
برای شام هم فکر کردم یه غذای جنوبی بدم براشون بد نباشه.
به 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 به، خب بفرمایید چه غذای جنوبی در نظر گرفتید؟
از مادرم یاد گرفتم، یه غذای خیلی مورد علاقه دوره بچگیم بوده که هنوزم دوست دارم. اگر یه دفعه هم گذر خودت هم افتاد به اینجا برای تو میپزم بخورم.
حتما میام پیشت. بگو چی حالا؟
اون برنج و دال عدس. برنج و پلوپز هم میپزه. پختن دال عدس هم اونطور که من درست میکنم وقتی نمیگیره. اول پلو رو تو میزنم تو پلوپز میپزه. دال عدس رو پختنش خیلی گفتم ساده. یه مقدار پیاز میخواد، چند بستگی داره به نفر. چون 5 نفر مهمون دعوت کردم، این 5 نفر حداقل 4 فنجان عدس، 2 یا 3 فنجان عدس باید استفاده کنم. بعد 3 تا پیاز میخوام، 3 تا کله پیاز، چند تا حب سیره، بعد یه مقدارم سیب، چند تا هم سیب زمینی، 2 تا سیب زمینی یا همیش میذاری توش، بعد این خودش پخته میشه، بعد از نیم ساعت پخته میشه غذا.
ولی گوشت اینا نداره درسته؟ گوشت اینا نداره.
نمک و اینا هم باید حسابی بشه بزنید، چون این غذا اصلش مال هند بوده، اومده بود اونجا توی آبادان و تندیش خیلی مهمه.
بعد این گوشت اینا نداره ولی درسته؟
نه گوشت غذای گیاهخوار.
گیاهخوار.
اونجا هم که میدونم این دوستایی هم که من دعوت کردم باید گیاهخوار باشن. اگه گیاهخوار نباشن گیاهخوارشون میکنیم.
بله. امیدوارم همشون از پلو دال عدس خوششون بیاد. حالا آقای خاکسار، در حالی که دارن غذای جنوبی شما رو میخورن که شما براشون درست کردید و موسیقی لوی آرمسترانگ و الا فیتزجرالد گوش میدن، حالا سر میز شام فکر میکنید چه گفتگویی ممکنه بین این 5 نفر در بگیره؟ نویسندگان و تحلیلگر و مجسم ساز از کشورهای مختلف.
بله. بله خیلی جمع عجیبیه، ولی جمع جالبیه برای خودم. من فکر میکنم اینا رو جمع کردم دور هم که وقتی شام میخورن نظرشون هم بگن درباره وضعیت بشر در جهان کنونی، در این موقع عجیب و غریبی که ما توش زندگی میکنیم، و کمی هم سر به سر هم بذارن. من میخوام ببینم این حرف ها و سر به سر گذاشتن این 5 نفر با هم چه ایده تازهی به اونا میده برای کار به فکر کردن. من هم با اجازتون گوشه این میشینم و با گوش دادن به اونا سهم خودم رو میبرم. چه بسا داستانی هم من سر به سر گذاشتن اونا با هم نوشتم.
فکر میکنید جهان فعلی مایه بسیار قویه برای اینا که روش کار کنند؟ هم مشکلاتی که تو جهان وجود داره.
من فکر میکنم یعنی هم از یه جهات پیچیده است، قابل پرسش واقعا، یعنی اتفاقاتی که داره رخ میده، و همین که کمیک اصلا اتفاقاتی که داره رخ میده، آدم واقعا نمیدونه برای شناختش گاهی وقتا چه چیزی چه وسیله‌ای باید انتخاب بکنه برای که بتونه این همه تناقض و چیزی که وجود داره تو واقعیت‌ها، تو حرکت‌ها، تو رفتارهای آدم‌ها، سیاستمدارا و رویدادهایی که داره رخ میده چجوری میتونه درش بیاره.
شما فکر کنید برای توصیف جهان فعلی بهترین وسیله، یعنی بهترین ژانر یا سبکی میشه پیش گرفت؟ طنز سلاح برنده.
الان به این قالب طنز خیلی مهمه.
حالا شما فکر کنید مثلا فرض کنید عبید زاکانی هم که 600 سال پیش طنز قوی مینوشت با همچین پدیده روبرو بود؟
نه حتما اونم وقتی که شیخ و زاهد و این مستبد اینو نگاه میکرد و میدید و مردم های درو رو نگاه میکرد و میدید، میدید هیچ راهی نداره. و اگرم نگاه بکنی فقط این چیز نیست، این اکنون نیست، همه زمانی که رویدادهای دنیا میرسه به یه جایی که یه مقدار پیچیده میشه، همچه حالتهای قوی حضور پیدا میکنه تو هنر و ادبیات. همیشه این حوادث وقتی که میرسه به یه جایی که تراژدی شاید به اندازه‌ای میرسه که دیگه طاقت آدمی برای گریه کردن سرریز میشه، جایی نداره براش، باید قاقا شروع کنه به خندیدن از وضعیتی که وجود داره. ولی منتها تو این قاقا خندیدن یک دانشی، یک درکی، یک شناختی وجود داره که اینو فقط باید ادبیات شاید تلاش کنه پیداش کنه.
بسیار خوب، امیدوارم شب بسیار خوبی داشته باشید. حتما شب درازی خواهید داشت با این مسائلی که در دنیا وجود داره. ولی من از شما ممنونم آقای نسیم خاکسار که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما ممنونم.
change my life. No, no, they can't take that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاکسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاکسم.